آن داره اتفاقی میفته که در سطح کشور هم جای جایی ما داریم میبینیم که این آیین رو به صورت دوره‌ای دارن انجام میدن.
بله.
البته باید خاستگاه این آیین رو در شهر امیری دامغان جستجو کرد، ولی خواسته گل محمدی که همونطوری که شما میدونید بیشتر در شهر کاشان بهش معروف است و در واقع اونجا بحث گلابگیری و اساسا اون گل محمدی وجود داره، شهر دامغان هم غنی هست، اساسا شهرستان دامغان غنی هست از گلهای محمدی و این رویداد بیشتر برمیگرده به وجود این گلها که در هم تنیده شدن انسان به عنوان یک موجود با یک فضای طبیعی، با یک عنصر طبیعی مثل گل، که در واقع انسانها رو نزدیک به هم میکنه.
بله.
به لحاظ اینکه عاطفه و علایقشون رو افزایش میده وجود داره. حالا از اینکه بخواد در واقع خواستگاهش به چه شکلی هست و آغازش به چه شکلی بوده، من یک توضیح کوتاهی خدمت شما
پیشینه تاریخی
عرض بکنم. دقیقاً پیشینه تاریخی و فرهنگیش رو خدمت شما عرض بکنم. این هستش که مردم دامغان و شهر امیریه اساساً به دلیل اینکه گل محمدی رو به عنوان یک سمبل عشق و علاقه از گذشته میدونستن، همواره به جهت اینکه این در واقع عشق و علاقه رو به همدیگه منتقل بکنن، کودکان خودشون رو در زمانی که متولد می شدن در همون بعد به تولدشون داخل یک بوته ای از گل محمدی قرار می دادن. حالا نه اون که بوته با خار و اینها، ولی خب در واقع این گلها رو می چیدن و اون رو توی یک دستمالی می پیچیدن و می پیچیدن این نوزاد رو برای چند دقیقه داخل اون در واقع فضا با اون گل محمدی محشور می شد در واقع این کودک، این نوزاد. و بعد از این به مرور زمان که گذشت در واقع این دوران، چون تعداد افرادی که این کار رو میکردن بیشتر شد، این رو به صورت این که بخوان تکان بدهن، یعنی چهار تا از نزدیکان نوزاد مثل عمه و خاله و مادر و به هر حال خواهر و حالا هر کسی که در واقع تو اون فضا وجود داشت، این سر این در واقع پارچه رو میگیرن و در واقع از اشعاری استفاده میکنن به جهت اینکه این عمل رو انجام میدن. در حین چیدن این گلها شعری که میخونن این هست: همه کوه و کمر بوی تو دارد یا محمد، کدام گل قامت روی تو دارد یا محمد، همان ماهی که از کوه میزنه سر، نشان تاق ابروی تو دارد یا محمد.
عجب.
این در زمان چینشش هست، در زمانی که در واقع میخوان این نوزاد رو در اون پارچه در واقع غلطان به غلطاننش، شعر دیگری رو میخونن، میگن که ای سرو از کجا آمدی، ای خرمن گل به باغ من آمدی، خون شد جگرم برای دیر آمدنت، ای خرمن گل ز باغ جان آمدی. و این رو بیشتر مادر در واقع نوزاد بعد از 9 ماه در واقع سختی کشیدن به جهت وزن هم، البته بسیار بسیار هم این معنوس هست در واقع با این اشعار و با این اقداماتی که انجام میشه، بچه رو تو اون حالت در واقع گلغلطانش بکنن. و عمدتا این مال نوزادانی هستش که در بازی بهار به دنیا میان، چون این آیین در اردیبهشت ماه انجام میشه، یعنی بازه بین 15 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت که اوج گل محمدی است. حالا اگر نوزادی در یک فصل دیگه به دنیا اومده باشه، باید صبر کنه تا اولین بهار زندگیش رو ببینه و بعد از آن این مراسم برای آن هم اجرا خواهد شد،
که ممکنه مثلا یک ساله شده باشه.
معمولا زیر یک ساله،
زیر
یک ساله برای نوزادان زیر یک سال این اتفاق میفته.
درسته. بعد این آیین رو وقتی انجام میدن، هدف گذاری یا اون برآوردی که از این آیین میگیرن، شما فرمودین که یک لطافتی به این نوزاد برسه.
بله،
یک خوشبویی به این نوزاد برسه و درون و برونش با طبیعت هم جنس
بشه. دقیقاً.
این از کجا نشأت گرفته؟ آیا دوره تاریخ مشخصی میشه برش ذکر کرد؟
ببینید، مردم ایران به لحاظ تاریخی یک عمق احساسی و مذهبی خاصی دارن در وجودشون. من عرض کردم خدمتتون که تقریبا این آیین از 100 سال پیش هستش که جا افتاده توی فرهنگ مردم امیریه دامغان و عجین شده با اینها. بماند که حالا امروز در شهرستان دامغان به صورت وسیعی این اتفاق میفته، ولی اون چی که میشه ازش برداشت کرد و ما از در واقع یه مقداری افراد مسن‌تر و کهنسال‌تری که در اون خطه زندگی میکنن پرسیدیم این بود که در یک زمانی در دوران احمدشاه قاجار که در واقع این مراسم و آیین‌ها به شکل خیلی ویژه انجام میشود در حال حاضر، یکی از در واقع سپه سالار احمدشاه قاجار که در اون خطه امروز هم هست، یعنی یک قلعه ما داریم به نام قلعه سالاریه یا سپه سالار متعلق به همون امیر هست، فرزند خودش که تازه به دنیا اومده بوده رو به لحاظ اینکه خب افراد مذهبی بودن اونها، این رو اومده برای اولین بار نوزاد خودش رو که تازه به دنیا اومده بوده توی این فضا، توی این در واقع پارچه از گل گذاشته و این کار رو برای اون کرده که هم بعد معنویش که بحث گل محمدیه و هر حال به اسم حضرت رسول سلام الله علیها این رو در واقع بودش وجود داره، هم این رو رعایت کرده باشه، همینی که یک فرهنگ سازی بکنه برای کسانی که بگه بابا این گل محمدی رو شما اینجا توی این شهر دامغان دارید و ازش باید بهینه تر استفاده بکنید
بانی.
و به اونها هم یاد بده که در واقع میتوان این فرهنگ استفاده بهینه از گلها و در واقع اینی که فرزند خودتون رو آشنا بکنید با این شرایط از بد و تولدش، این رو در واقع در اونجا پیاده سازی کرده.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، با برنامه هفت و رنگ تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. لحظه‌ای درنگ خواهیم کرد، مجدداً ادامه بحث رو با شما همراه خواهیم بود.
اورنگ برنامه ای از رادیو فرهنگ.
خب جناب رستگاران، از این آیین باز هم برامون بگین و البته میخوام از اینجا شروع بفرمایین که چطور شد که حالا این به فکرتون رسید که باید این واقعا ثبت میراث فرهنگی کشور بشه.
خب به ضرورت موضوع اولا ما ابتداعاً مطالعاتی رو انجام دادیم در سطح کشور که ببینیم آیا این آیین در جای دیگه هم انجام میشه به این شکل یا خیر، که به این نتیجه رسیدیم که یک آیین منحصر به فرد هست و جای دیگه تو کشور به این شکلی که ما داریم و با این مبنا و با این مضمون جای انجام نمیشود. بنابراین با توجه به درخواست‌های مردمی و دعوت کردن از ما تو سال اولی که سال اگر اشتباه نکنم 89 بود، ما رفتیم اونجا و دیدیم این مراسم رو از نزدیک. خب تعداد زیادی از جمعیت در واقع گرد هم میان، تقریبا شاید 200 نفر 300 نفر دور هم جمع میشن و این آیین رو اجرا میکنن از کل شهرستان دامغان. خب یک فضای جذابی هست، هم به لحاظ اینکه نوزادان زیادی رو شما در یک جا همه رو با هم دیگه می‌بینید، یعنی شاید به جرات بشه گفت 40-50 تا نوزاد رو ما تو اون لحظه دیدیم همزمان. همین که خب اون آیین، اون شعرخوانی، آن جشنی که برگزار میشه، چه قبل از این که بخوان این کار رو انجام بدن چه بعدش، و جالبه که گل رو حتما باید تو همون روز بچینن و بعد هم همون گل تازه، یعنی تازه که از اون لفافش خارج شده رو میریزن داخل پارچه و همون روز این آیین رو سر صبح انجام میدن.
درست.
که در واقع خب اینم به لحاظ تاریخی و به لحاظ قدمت یک پیشینه‌ای رو داره و خب طبیعتاً مردم هم بهش احترام میذارن. به اینجا رسیدیم که خب حتماً اگر این رو مصب نکنیم و ازش پاسداش و حمایت نکنیم، ممکنه واقعیت در سالهای آینده دیگه شاهد برگزاری همچین مراسمی نباشیم.
یعنی کمرنگ احتمال داره بشه؟
قطعا همینطوره. یعنی متاسفانه شما شاهد هستید که خیلی از زبانها هم داره کم کم رنگ میبازه. خب طبیعتا آیین ها هم به همین شکل. ممکنه طی سالهای آینده با توجه به اینکه نسل ما داره عوض میشه و ما الان توی دوران گذاری بین سنت و مدرنیته هستیم، طبیعتا سالهای آینده ممکنه که این نوع مراسم رو به شکل امروزی و به این قوت و قدرت دیگه نبینیم. طبیعتا ما رفتیم به این سمت که این اثر رو، اثر ناملموس و معنوی رو، در فهرست آثار ملی به ثبت برسونیم تا برای آیندگان، چه آیندگان اون منطقه چه آیندگان کشور خودمون، این به یادگار بمونه و ما سوای این که وظیفه ثبت این اثر رو در فهرست آثار ناملموس کشور داریم، وظیفه حفظ و پاسداشت و ترویج اون رو هم داریم. یعنی سالانه باید این مراسم رو خودمون، اگر هم اونجا قرار نیست برگزار بشه، باید حتماً خودمون ترویجش بکنیم که این اتفاق بیفتد و حداقل یه جا ثبت شده باشد، فیلمهاش، عکسهاش، تصاویرش و اقداماتی که اون
که اگر سال آینده کسی خواست در مورد این آیین تحقیق بکنه، محقق یا عموم مردم بدونن که این آیین ثبت شده، فیلمی هست، کتابی هست، به هر حال مقاله‌ای هست و این از چگونگی و جزئیاتش باخبر بشه
و روندش رو حتی بدانن که به چه شکلی بوده. و این برمی گرده بیشتر به این که عمق تاریخ، فرهنگ و هنر خودمون رو به آیندگان خود معرفی بکنیم و عملا اتفاقی که تا الان افتاده این استش که پژوهشگران بسیاری از سراسر ایران برای دیدن این مراسم و حتی نوت‌برداری از این در واقع اقدام اومدن، حضور پیدا کردن و علاقه‌مند بودن در واقع و حداقل راجع به این که اطلاعات داشته باشن از این مراسم.
بسیار عالی، بسیار عالی. عرض به حضور شریف شما که باز هم از این آیین‌ها فکر می‌کنم داشته باشین که حالا یا ثبت کردین یا در حال ثبتش باشید، درسته؟
بله، ما در استان سمنان در حدود 100 آیین و در واقع مراسم و دست بافته و در واقع شیوه های سنتی پخت نانها، غذاها و تمامی در واقع موضوعاتی که در کلاسه معنوی قرار میگیره رو به ثبت رسوندیم و همین الان هم در حدود 40 پرونده آماده داریم برای ثبت در فهرست آثار ناملموس.
آقای رستگاران، همین پرونده‌ای که شما ثبت کردید،
بله،
به اتفاق دیگر همکارانتون در سازمان میراث فرهنگی کشور، این پرونده با توجه به فرهنگ غنی که درون خودش داره این آیین، آیا قابلیت ثبت جهانی رو میتونیم درش ببینیم؟ چون واقعا یک گونه منحصر به فردیه. میشه فکر میکنم، حالا با نظر شخصی بنده اگه احتساب بکنیم، این قابلیت این رو داره به دنیا یا به سازمان جهانی یونسکو بگیم که به دلایل فرهنگی و به دلایل حس زیباشناسی زیادی که در این آیین هستش، میتونیم ما این رو به دنیا تعمیم بدیم، میتونیم عرضه بکنیم. هم نظر هستیم با این صحبت یا نه در این حد و اندازه نیست فکر میکنید؟
ببینید، 100% قابلیت ارائه بین‌المللی رو داره این آیین، یا خیلی از آیین‌ها، یا خیلی از سننی که ما توی ایران داریم، چون ایران به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ اجتماعی یکی از غنی‌ترین کشورها هست به لحاظ آیین‌ها، آداب و فرهنگ ناملموس و معنوی که داره در خودش. حالا اینی که به طور منحصر ما بتونیم صرفا این کیسی که راجبش صحبت کردیم رو بتونیم در ابعاد بین‌المللی و جهانی معرفی بکنیم، شاید یه مقداری مشکل باشه جا انداختنش، ولی میشود با چند کشور به صورت بین دولی این رو مطرح کرد. یعنی میتوانیم ما در آینده تحقیقات رو انجام بدیم. قاعدتا ممکنه تو خیلی از کشورها هم این اتفاق بیفته، میتواندم نیفته، ولی اگر این اتفاق افتاد و در کشوری دیگه تونستیم این رو پیدا بکنیم، قاعدتا میتونیم با مشارکت اون کشور این رو معرفی بکنیم و ثبت جهانی بکنیم با مشارکت یک کشور دیگه. ولی اگر پیدا نشود، حتی این قابلیت ثبت جهانی به عنوان یک اثر منحصر به فرد رو هم میتواند داشته باشد،
که به صورت مشترک هم تا الان خیلی از پرونده ها در سازمان جهانی یونسکو با ایران حالا بقیه کشورها ثبت شده.
دقیقاً
و سهمیه ای ما گرفتیم که این انعکاس هم داشته و خیلی هم خوب در حال تأمین پیدا کردن هستش.
بسیار عالی.
همچنان شنونده برنامه هفت و رنگ در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. درنگی خواهیم کرد و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب جناب رستگاران عزیز، در مورد این نوع پرونده ها یه چیزی که همیشه مشترک هست و قابل بحث اینه که اگر پژوهشگرانی بخوان اطلاعات بیشتری از این پرونده ها کسب بکنن، چطور میتونن رجوع بکنن و به کجا میتونن رجوع بکنن برای کسب اطلاعات بیشتر؟
در ارتباط بسیاری از این پرونده ها مثل شیوه سنتی دوخت لباس یا پارچه بافی یا به عنوان مثال شیوه های سنتی پخت نان ها حتی و بعضی از آیین ها مثل آیین های عروسی در استان های مختلف کتاب های زیادی نوشته شده و به تحریر رسیده،
یعنی در همون سمنان.
بله بله،
چون
بله.
ببینید من خودم که دیدم توی اینترنت اطلاعاتی نمیتونم اصلا بگم اندک، اصلا اطلاعاتی در مورد این موضوع بله. وجود نداره جز اینکه بله. فقط به ثبت رسیده.
بله ببینید، کتاب هایی هست که در واقع حالا چاپ و تحریر شده و چاپ شده بعد از اون، ولی خب به صورت کلاس بندی و به صورت مطالعاتی که بشود بهشون رجوع کرد و بهشون استناد کرد، چه از طریق پژوهشگرانی که علاقمند هستن به این حوزه و چه از طریق افرادی که علاقمند هستن اساسا اطلاعات داشته باشن راجع به این آیین ها، می توانن مراجعه بکنن هم به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، هم به مرکز اسناد و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان که ما اصلا یک پوشه جدایی رو اونجا ایجاد کردیم. تمامی این پرونده ها با سی دی هاشون، با فیلم ها و با عکس ها تو اونجا آرشیو شده.
درست.
یعنی به صورت حالا اگر فردی دانشجو باشه یا حتی افراد عامه تفاوتی نداره، میتونن مراجعه بکنن به طور کامل اطلاعات رو داشته باشن و حتی اگر امکان دسترسی رو هم نداشته باشن، چون بالاخره بود مسافت هم مطرحه، با تلفن هم حتی میتونن با ما ارتباط بگیرن و ما میتونیم براشون ارسال بکنیم خیلی از این اطلاعات رو.
درود بر شما. درود بر شما. چون همیشه ماها یه مشکلات بزرگی که در این زمینه برامون پیش میاد این هستش که این منابع اطلاعاتی رو از کجا تهیه بکنیم. بله. حالا ممکنه برای پایان نامه، ممکنه برای یک تحقیق به هر حال دانشگاهی باشه یا موارد دیگه، یا حتی برای ساخت یک مستند، برای یک پژوهشی در این زمینه ها، همیشه به هر حال این سنگ ها جلوی پامون میادش که این مطالب رو از کجا باید تهیه بکنیم. خب خیلی خوبه اگر داخل استان سمنان این کارها رو انجام دادین در سازمان میراث فرهنگی و محققین آزادن که بیان تهیه بکنن، اینها در اختیارشون گذاشته بشه، این به هر حال یک خدمت میتونه باشه. الان توی سمنان یا همون منطقه‌ای که این آیین انجام میشه هستن کسانی که بالغ باشن و دوران نوزادیشون این اتفاق براشون افتاده باشه، یعنی این آیین گلقلتان رو دیده باشن؟
دقیقاً تعداد زیادی هستن الان در واقع کسانی که این آیین براشون انجام شده باشه. اتفاقاً یکی از همون افراد هم دیروز در واقع پیش من بود.
عجب.
من چون در واقع صحبت میکردیم در همین ارتباط و ایشون هم در واقع کار پژوهشی بر ما انجام میده، ازش پرسیدم، گفتم فردا یک موضوعی هست راجع به همین بحث گلغلطان و خیلی از آیین های دیگه که حالا راجبش ممکنه بحث بشود، شما اطلاعاتی داری بیشتر از اون به من بدی؟ و به من گفت من تنها چیزی که هست اینه که خود من این آیین روی من اجرا شده در واقع در تقریبا میشه گفت 20 سال گذشته، 22 سال قبل، و من خودم در واقع زینف هستم توی این آیین. حالا اگر کمک بیشتری لازم هست، خودم احساس چی بود در اون قضا قرار گرفته بودی، هرچند که خب خیلی یادش نمیاد، ولی میگه برای آیندگان که من دیدم، مثلا برای خواهر کوچیکترم، اینی که واقعا احساس خوبی به آدم دست میده. و جالبه نوزاد تو اون زمان دائم میخنده، برعکس نوزادایی که
حالا گریه نمیکنه.
نه اصلا یعنی من همون باری که اونجا بودم و حداقل 40 یا 50 تا نوزاد رو دیدم که همزمان این آیین براشون تک تک البته اجرا میشد، همه میخندیدن، یعنی هیچ کدوم گریه نمیکردن. و این خب خودش در واقع یک نوعی میشه گفتش که یک اتفاقی هستش که برای نوزاد میفته، حالا یا به لحاظ بصری یا به لحاظ ذهنی، خودش یک جاذبه میتونه باشه.
این جادوی طبیعت دیگه، داره تمام داشته هاش رو به آدمی انتقال میده و با مهر و گشاده دستی او رو فرا میخونه و هرچی که داره تقدیمش میکنه.
دقیقا همینطوره.
بسیار عالی، خیلی لطف کردین جناب رستگاران از اینکه در این برنامه از سری برنامه های هفت و رنگ همراه شنونده ها بودید، تشریف آوردید به استدیوی رادیو فرهنگ و این پرونده رو به اتفاق با هم بازخوانی کردیم.
خواهش میکنم، سپاس از شما مجری محترم جناب آقای موسوی و تمامی شنوندگان عزیز در سراسر ایران که وقت گذاشتن و این برنامه رو شنیدن.
خواهش میکنم. در این برنامه از سری برنامه‌های هفت و رنگ به اتفاق میهمان محترم برنامه جناب آقای هانی رستگاران، مدیر ثبت آثار فرهنگی استان سمنان و پژوهشگر فرهنگی، به چگونگی و ارزش‌های ثبت پرونده آیین گلقلتان نوزاد در سازمان میراث فرهنگی کشور پرداختیم. تا هفت و رنگ و بررسی پرونده دیگری از میراث فرهنگی ناملموس ایرانی، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه از رادیو فرهنگ.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
شما همراهان گرامی همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
Thank you.
و حالا نوبت میرسه به دولت بیدار از گروه ادب و هنر و شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای پر از مهر و محبت ما نثار شما همراهان، فرهیختگان و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم بار دیگر همراه شما باشیم تا گشت و گذاری داشته باشیم در ابیات زیبای غزلیات حافظ، همراه با کارشناس و مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که باز هم همراه ما هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و مردم نیک سیرت سرزمینم سلام و درود دارم و امیدوارم لحظات عاشقانه شون در این ایام پر از خوبی ها، پر از نیکی ها و پر از تفکرات مثبت باشه.
ان شاء الله. خب با این دعای بسیار خوب و خیر شما مشتاقانه منتظریم تا ببینیم که در این نوبت دولت بیدار چه نکاتی برای شما قابل توجه تر بوده که بر مبنای اون هم غزلی رو انشاءالله تقدیم شنوندگان خواهیم کرد.
میگه اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دزله گردد خشک رودی.
بله.
ببینید حتی پر جنب و جوش ترین رودها هم اگر سرچشمشون خشک بشه، این رودها راه به جایی نخواهند برد. حقیقتش اینه که خانم اصفهانی، من و شما و هر یک از هموطنان عزیزمون به خاطر اینکه درست حرف بزنیم و درست حرف زدن پایه آداب و رفتارهای اجتماعی ماست و این حرف زدن نیاز به کلمه دارد و این کلمه رو ما استخراج میکنیم از ادبیات و غیر ادبیات، این کلمه رو نمیتونیم جایی داشته باشیم. یعنی ببینید ما کلمه رو از ادبیات، از شعر، از برحال حالا چه کلام موزون چه کتاب ها استخراج میکنیم، اندوخته های ذهنی ما از این کلمات هستند، این کلمات، این موسیقا هم روح ما رو کوک میکنه، هم بر دایره واژگان ما میافزاید. این باعث میشود که جمله بندی ما پر از واژگان درست، پر از معادل واژگان خوب باشد، معادل واژگانی که شما به جای اینکه مثلا من الان شروع میکنم بگم مثلا شما میگید سلام، من میگم سلام حال شما چطوره، میگم سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. یعنی یک فخامتی رو بر زبان ما سوار میکنه که میتوانم به هزار و یک زبان بگویم که دوستت دارم، که این به درد امروزی های ما بسیار میخورد، و به چندین لحن، به چندین شیوه میتوانیم بگوییم به دنیا، با اطرافیانمون، با آدم هایی که دوستشون داریم عاشقشونیم، و همین کلید گشایش در کارهامونه.
بسیار سپاسگزارم از شما. با نگاه نوعی که آقای دکتر ضیایی در خواندن شعر به ما راجع بهش صحبت کردند و برای ما گفتند، این بار شعر حافظ رو با این منظر از شما دعوت میکنم که بهش توجه بفرمایید و گوش کنید. غزلی زیبا و شورانگیز از حافظ تقدیم به شما.